السلام علیک یا بقیت الله. بحثی رو که در خدمتتون هستم بحث شرایط ظهور هست که در جلسه گذشته به بحث شرایط ظهور که پرداختیم، ابتدا شرایط رو تعریف کردیم و گفتیم شرایط اون اموری هستند که رابطه وجودی با امر ظهور دارن و اگر اون امور محقق بشه ظهور هم رخ میده. بنابراین یک بحث بسیار مهم و کاربردی هست. جلسه گذشته به دو تا از شرط ها پرداختیم و روشن کردیم که شرط اول وجود طرح و برنامه هست برای هر انقلاب و شرط دوم وجود رهبر و یک فرمانده برای انقلاب هست و به این نتیجه رسیدیم که این دو شرط الان محقق شده هست و ما دو قدم به فرایند ظهور نزدیک شدیم. امروز شرط سوم و چهارم رو خدمتتون عرض میکنم. در این جلسه شرط دیگری رو مطرح بکنیم. شرط سومی که برای ظهور بیان شده یاران هست. هر انقلابی لازمش این هست که دارای یار باشه. این یاران اگر باشند انقلاب رخ میده. اول ویژگی یاران رو عرض کنیم. یاران هر انقلاب یارانی هستند که با اهداف و برنامه های انقلاب آگاهند و اعتقاد دارند به رهبر و به اهداف و برنامه ها. اینها کسانی هستند که تا آخر کار ایستادند، مشکلات رو تحمل میکنند، مبارزه میکنند و حتی جان خودشون رو هم در این راه از دست میدن تا اصل انقلاب حفظ بشه. یاران در دو زمینه فعالیت میکنند. یک، قبل از انقلاب فعالیت گسترده ای دارند تا زمینه انقلاب به صورت کامل فراهم بشه. در فرایند انقلاب و بعد از انقلاب هم حضور چشمگیر و پرتلاش و فعالی دارند. انقلاب امام زمان هم اگر بخواهد رخ بدهد باید یارانی داشته باشه. ما وقتی نگاه میکنیم به اهمیت به بحث یاران و میخواییم قرآن کریم رو و تاریخ رو نگاه بکنیم، ببینیم انصافا گزینه یاران و شرط یاران نقش تعیین کننده داره. شما نگاه بکنید به سوره طه آیات حدودا 29. در ابتدای سوره طه خداوند چگونگی بعثت حضرت موسی علیه السلام رو بیان میکنه که حضرت موسی علیه السلام موقعی که همراه خانمشون توی بیابون در حال حرکت بودند و مشغول سفر بودند، شب بود که رسیدن تقریبا به نزدیکی کوه طور. حضرت موسی از دور آتشی دیدند و حرکت کردند به طرف آتش تا اطلاعی کسب کنند از اوضاع. در اونجا خداوند صدایی را ایجاد کرد و با حضرت موسی صحبت کرد که انی انا ربک، من پروردگار تو هستم، و حضرت موسی بدین گونه به نبوت رسید. در ابتدا حضرت موسی در همون شب و در همون مکالمه با خدا چندین دعا کردن. چند تا دعا داره برای اصل تبلیغ هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدا یک سینه گشاده، یک شرح صدری هم بده که بتونم تحمل بکنم، و یسر لی امری، یه خورده کار رو بر من آسان کن، زبانم رو گویا بکن تا مردم به راحتی حرف من رو بشنون. خب این برای اصل تبلیغ بود. حالا که میخواد شروع رو حرکت رو شروع بکنه اینطور میگه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری. اگه من به مسئلت بکنم یک وزیر، یک همکار، یک دستیار، یک یاور و مددکاری برای من قرار بده، من پیشنهاد میکنم برادرم هارون باشه که اشتد بهی ازدی پشت من به اون محکم بشه. یعنی ما با هم حرکت رو شروع کنیم که درصد موفقیت هم بیشتر خواهد بود. خب ما نگاه میکنیم میبینیم که حضرت موسی علیه السلام در همین ابتدا بحث یار رو مطرح میکنن، لذا دین یهود با همه کاسبی‌هاش باقی مونده. یا نگاه میکنیم به روند حضرت عیسی، سوره آل عمران آیه 51-52، حضرت میفرمان که من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله. حضرت عیسی علیه السلام فرمودن کی یاور من هست به طرف خدا و در تبلیغ دین به من کمک میکنه؟ حواریون گفتن نحن، ما به تو کمک میکنیم. یا وقتی نگاه میکنیم به تاریخ صدر اسلام، خب وجود مقدس پیغمبر اکرم اشرف کائنات هست، خاتم پیامبران هست، با اون همه عظمت موقعی که خداوند به او دستور میدن که تبلیغ رو علنی بکن، آیه 204 سوره شعرا، و این تبلیغ علنی رو از اقوام شروع کن و انا در عشیرت کل اقربین، حضرت اقوام رو که جمع میکنن و باهاشون صحبت میکنن، در همون جلسه اول و در همون صحبت اول بحث یار رو مطرح میکنن. ایکم یوازرنی علی هذا الامر، کی به من کمک میکنه؟ کی وزارت به عبارت لطیف‌تر پشتیبانی من رو به عهده میگیره؟ در تاریخ طبری جلد 1 صفحه 542 این مطلب روشن شده. خب پس حضرت نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله هم ابتدا بحث یار رو مطرح میکنن. خب یا وقتی که بنا میشه، یعنی سخن از مهاجرت مطرح میشه و گزینه مدینه هم مطرح میشه، قبل از اینکه مهاجرت صورت بگیره و خود پیغمبر بخوان حرکت بکنن به طرف مدینه، ابتدا تعدادی از اهل یثرب، اهل مدینه، میان در مکه و در اون قسمت منا، در انتهای منا که به عقبه معروف هست، در اونجا عهد وفاداری و یاری با پیغمبر می‌بندن. بعد بحث مهاجرت به مدینه مطرح میشه. مثلا شما نگاه بکنید در میان بزرگان صدر اسلام وجود مقدس حضرت علی علیه السلام یک شخصیت بسیار ویژه است. در جنگ بدر رشادت های او مشخص بود، در جنگ احد رشادت های او بی‌نظیر بود، لذا اون جمله معروف از طرف منادی در فضای آسمان فخ شد، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتی الا علی. در جنگ احزاب شما نگاه بکنید، یا جنگ خندق که یک جنگ هست با دو اسم، خندق یا احزاب، عمرو بن عبدود و تعدادی از پهلوانان موقعی که اومدن در مقابل لشکر اسلام قرار گرفتن، تنها کسی که توانست با عمرو مبارزه بکنه و او را بکشه حضرت علی علیه السلام بود. لذا پیغمبر در مورد او فرمودن که اسلام و کفر مقابل هم قرار گرفته. یا فاتح قلعه خیبر وجود مقدس حضرت علی علیه السلام بود، کسی که پهلوان بزرگ یهود مرهم خیبری و تعداد دیگر را کشت. چنین شخصیتی با این عظمت بعد از بعثت پیغمبر خانه نشین میشه. با اینکه ما تصریحات متعددی داریم که پیغمبر فرمودن بعد از من حضرت علی خلافت رو به عهده میگیره، منتها روند به گونه‌ای بود که حضرت 25 سال خانه نشین شدن. چرا؟ به خاطر اینکه یارانی نداشتن که بتونن به اونها تکیه بکنن و خلافت رو به دست بگیرن، که خلافتی که حق خودشون بود. یا شما نگاه بکنید در مورد صلح امام حسن علیه السلام، چطور شدشون صلح کردن؟ به خاطر اینکه یاورانی نبود، به خاطر نبود یاوران ایشون مجبور به صلح شدن. ما سطح تاریخ ائمه زیاد داریم از این گونه مباحث. شما نگاه بکنید به این روایت بسیار زیبا، یه شخصی به نام سدیر سیرفی میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و قسم یاد کردن که الان زمان نشستن نیست، شما باید قیام بکنید. حضرت گفتن چرا؟ من گفتم به خاطر اینکه یاران و دوستان شما زیاد هستن. اگر امیر مؤمنان علی علیه السلام این همه یار داشتن، دیگران در خلافت ایشون طمع نمی کردن. حضرت به من فرمودن که مگر یاران من چقدر هست؟ صدر میگه، من گفتم 100,000 نفر. حضرت فرمودن 100,000 نفر؟ گفتم بلکه 200,000 نفر. حضرت با تعجب گفتن 200,000 نفر؟ گفتم بله، من نصف دنیا. حضرت دیگه سکوت کردن و از مدینه خارج شدیم. من و حضرت موقع نماز ظهر در جای ایستادیم، مشغول نماز شدیم. بعد از نماز حضرت رو کردن به چوپانی که تعدادی گوسفندها در اونجا داشت. به من گفتن که ای صدیر، والله اگر به تعداد این گوسفندها من یار داشتم قیام میکردم. صدیر میگه من رفتم شمردم، دیدم 17 تا بیشتر نیست. خب جای سوال هست، حالا جدا یار اینقدر کم بود؟ یه نکته با توجه بکنیم، یار واقعی کسی است که معرفت خوب و نسبتاً کاملی نسبت به امام زمانش داشته باشه. مثلا در روایت هست که یک شخصی از خراسان خدمت امام صادق رسید، گفت آقا شما چرا قیام نمی کنید؟ حضرت گفتن که چطور؟ ایشون گفت در خراسان ما 100,000 نفر آماده همراهی با شما هستن. حضرت نگاه کردن به تنوری که روشن بود و آتش زیر این تنور شعله می زد، به خراسانی گفتن در این تنور بنشین. خراسانی خب دید تنور آتش هست و سوختن، گفت آقا من اگر حرف بدی زدم عذرخواهی میکنم، شما منو شکن، مثلا شما منو عذاب نکنید. حضرت گفتن بشین. در همین لحظه یک شخصی از اصحاب وارد شد به نام هارون مکی، سلام کرد. حضرت گفتن هارون داخل تنور بنشین. هارون رفت داخل تنور نشست. بعد امام به خراسانی گفتن که چند نفر مثل هارون در خراسان هست؟ اون مرد خراسانی گفت هیچ کس آقا. آقا به هارون گفتن بیا بیرون. بعد به مرد خراسانی گفتن که ما برای چه قیام بکنیم؟ خب این روایت یک پیام بزرگی برای ما داره و اون این هست که هر کسی که ادعای یاوری بکنه که نمیشه بهش گفت یار. یار اون کسی هست اونقدر به امام زمانش معرفت داشته باشه که بفهمه هر حرفی که امام میزنه و هر دستوری که میده مصلحت هست. امام نمیخواد کسی رو اذیت بکنه، امام بنابر مصلحت حرفی میزنه، پس هر حرف او درسته. حالا یا ما مصلحت رو میفهمیم، خود امام برای ما توضیح میدن، یا ما مصلحت رو متوجه نمیشیم. ولی یار حقیقی اون کسی هست که بشناسد جایگاه امامت رو و تصمیم امر امام در همه حال باشه، معرفت بالا میخواد. باید حواسمون باشه یاران حضرت در زمان ظهور یارانی هستن که قبل از ظهور خودشون رو آماده میکنن. مثلا ما در روایاتی داریم که از صفات یاران حضرت اینطور هست، امام صادق میفرماد، آدرس روایت هم بهار جلد 52 صفحه 308 هست، رجالون کان قلوبهم که زبر الحلیب، مردانی که قلب هایشون مثل پاره های آهن هست، هیچ حراسی نیست، لایشو بها شکن فی ذات الله، تردیدی در مورد خداوند ندارن، مقاوم و اصرار با اعتقاد راسخ، رجالون لا ینامون اللیل، شهر زنده دارن، اهل عبادت هستن، هم اطلع له من الامثل سیده ها، اطاعت کامل از امام زمانشون دارن، در مقابل امام زمانشون متواضع هستن. این یاران کسانی هستن که قبل از ظهور حضرت علیه السلام خودشون رو آماده کردن. مثلا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در روایتی که در بهار جلد 52 صفحه 129 اومده اینطور می فرماد طوبی لمن ادرک قائم اهل بیتی و هو مقتد بهی قبل قیامه یعتم به. خوشا به حال کسانی که زمان امام زمان علیه السلام رو درک میکنن، البته در حالی که قبل از قیام به او اقتدا کرده باشن و پیروی کرده باشن، یعنی قبل از قیام خودشون رو آماده کرده باشن، نه اینکه قبل از قیام بخوان دنبال دنیا و مطامع و هوس‌های دنیوی باشن تو فرایند ظهور بخوان خدمت حضرت برسن، نه اینطور نیست. خب در آخر بحث یاران این نکته رو هم اشاره بکنیم که طبق روایات برای حضرت سه دسته یار وجود داره. مثلا در روایت امام جواد علیه السلام به دو گروه از این یاران اشاره میکنند. روایت در کتاب کمال الدین جلد 2 باب 37 حدیث 2، البته از امام باقر هم شبیه به این روایت هست. گروه اول گروه 313 نفر هستند که در زمان ظهور با اجتماع اینها در مکه امر ظهور رخ میده. امام فرمان یجتمع الیه من اصحابه عدت اهل بدر 313 رجلا، جمع میشن حول او 313 نفر به تعداد اصحاب پیغمبر در لشکر در جنگ بدر. من اقاصی الارض، این یاران از قسمت‌های مختلف هستند. و ذالک قول الله عز و جل اینما تکونو یعطی بکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر. بعد حضرت فرمان فاجتمعت له هذه العده من اهل الاخلاص اظهر الله امره. هنگامی که این عده جمع شدن از اهل اخلاص، یعنی یارانی که واقعا خودشون رو برای یاوری آماده کردن و در قلبشون چیزی غیر از عشق به خدا و حضرت نیست، از هر الله امره، امر ظهور صورت میگیره. خب این یک گروه. فاذا کمل له العقد و هو عشرت آلاف رجل خرج باذن الله. هنگامی که عقد یعنی لشکر کامل شد، چون اون 10,000 نفر هستن، خروج میکنه. پس معلوم میشه گروه دوم گروه 10,000 نفری هستن که با اجتماع اینها در مکه خروج و قیام صورت میگیره. این هم گروه دوم. گروه سوم عموم مؤمنین و شیعیان هستند که در فرایند ظهور به هنگامی که حضرت قیامشون رو بست و گسترش میدن، اینها به لشکر حضرت میپیوندند. این شرط سوم. سوالی اینجا باید مطرح بکنید و اون سوال این هست که آیا این شرط فراهم هست و آیا یاران واقعا آمادگی ظهور رو دارند؟ این سوال رو باید پاسخش رو دریافت کرد. آیا ما که ادعای یاوری میکنیم واقعا آماده ظهور هستیم یا نه؟ این شرط سوم بود. شرط چهارمی که هر انقلاب داره و اگر اون شرط باشه انقلاب پیروز میشه، آمادگی و پذیرش عمومی هست. مردم باید انقلاب رو بخواهند، مردم باید انقلاب رو پذیرا باشند. اگر مردم نخواهند هیچ وقت انقلاب به پیروزی نمیرسه. اگر بعد از حدود 1000 خورده سال از تاریخ تشیع، 1400 سال از تاریخ تشیع ما نگاه میکنیم میبینیم انقلاب اسلامی ایران رخ داد، خب غیر از این که رهبر داشت، یاران فداکار داشت، طرح و برنامه داشت، مردم ایران هم این انقلاب رو خواستن. اگر نمیخواستن که انقلاب رخ نمیداد. انقلاب رو چون مردم خواستن لذا در خیابونها ریختن، به حکومت پهلوی گفتن ما تو رو نمیخواییم، ما انقلاب رو میخواییم. شما نگاه بکنید قیام امام حسین در جای خودش باید تبیین بشه و حرکت حضرت در سیر حرکت اصلاح جامعه باید تبیین بشه و درست هم هست. کار این صحت قیام نداریم، هر چیز دیگریست. شما نگاه بکنید در فاجعه خونبار کربلا ما میبینیم رهبر، بهترین رهبر، سید و سالار جوانان اهل بهشت امام حسین علیه السلام، برنامه بهترین برنامه، به خاطر اینکه حضرت گفتن من حرکت دارن میکنن بر اساس دین خدا. یاران امام حسین مثل ابوالفضل العباس، مثل حبیب، مثل مسلم، مثل علی اکبر، مثل قاسم، مثل زبیر، مثل هور، بهترین یاران. ولی چون مردم کوفه نخواستن، حضرت به شهادت رسید. آیا اگر امام به زمان علیه السلام بخواهن تشریف بیارن، مردم آمادگی دارن؟ یا باز شهادت دیگری و اون هم آخرین حجت خدا به شهادت خواهد رسید؟ باید توجه داشته باشیم ما چون یک انسان هستیم و جامعه انسانی، جامعه دارای اختیار هست، یعنی انسان ها اختیار دارن، سرنوشت جامعه به خودمون هست. خداوند در سوره رعد آیه 11 می فرما که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون رو تغییر بدن. اگر قوم یونس از عذاب الهی نجات پیدا کردن، به خاطر اینکه وقتی عذاب، نشانه های عذاب رو دیدن، واقعا برگشتند، توبه کردن، یک توبه دقیق و کامل، لذا خداوند هم عذاب رو برگردوند. و اگر قوم حضرت صالح دچار عذاب شدن، به خاطر این بود که عده شطور رو کشتن و بقیه هم این کشتن رو تأیید کردن و پذیرفتن و گوش به حرف پیغمبرشون ندادن، بنابراین عذاب رو خریدن. ما هم همینطور هستیم، ما هم در سرنوشت خودمون تأثیر گذار هستیم. شما نگاه بکنید وقتی وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه حرکت کردن به طرف مدینه، این کی بود؟ زمانی بود که تعدادی از مهاجرین و مسلمانان مکه که در مدینه حضور داشتند و تعدادی از مسلمانهای اهل مدینه، اینها با مردم صحبت کردند، مردم رو آماده کردند، مردم رو برای حضور و آمدن حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله آماده کردند. به خاطر همین هم هجرت رخ داد و حضرت رسول تشریف آوردن مدینه. در بعضی از نقل‌های تاریخی داره که از 3 روز مردم می اومدن ابتدای شهر و منتظر بودن تا حضرت تشریف بیارن. یعنی هم باید شهر آماده باشه و هم باید این آمادگی نشون داده بشه، مردم باید بگن ما آمادگی داریم. یا شما نگاه بکنید به داستان حضرت علی علیه السلام، بعد از 25 سال که به مقام خلافت ظاهری هم رسید، زمانی بود که مردم بعد از قتل عثمان همه حرکت کردن طرف خانه حضرت علی علیه السلام و گفتن ما میخواییم تو رهبر باشیم. مردم خواستن، حضرت علی به حکومت رسید. ما نگاه میکنیم به قرآن کریم، میبینیم که مطلب خیلی زیبا در قرآن کریم به تصویر کشیده شده. اگر نگاه بکنیم به آیات 20 تا 26 سوره مائده، مثلا خیلی روشن هست. خب حضرت موسی قوم بنی اسرائیل رو وقتی از دست فرعون نجات دادن، اینها رو آوردن طرف فلسطین به ارض مقدس که رسیدن. خب حضرت موسی اول شروع کردن مردم رو آماده کردن، نعمتهای ویژه خدا رو به مردم گوشزد کردن. خدا در میان شما پیامبران متعددی قرار داده، خدا شما رو عزیز کرد، جعلکم ملوکا، آقا کرد شما رو، از زیر ستم فرعون نجات داد. این آقایی رو خداوند برای شما قرار داد. حالا خداوند متعال این عرض مقدس رو کتب الله لکم برای شما نوشته. کتب خیلی مطلب لطیفی هست، یعنی این که دیگه کاملا نهایی شده، نوشته شده. کتب الله لکم این عرض مقدس رو خدا برای شما قرار داده. خب حالا این عرض مقدس که برای شما قرار داده شده، داخل بشید. اگر شما داخل بشید پیروز میشید. ولا ترتدوا علی ادبارکم، کوتاه نیایید، بر نگردید، فتنقلب و خاسری، بعد زیانکار خواهید بود. این ها آمدن گفتن قالوا یا موسی انا لن ندخلها، ما داخل نمیشیم ابدا، ما دام و فیها، تا وقتی اونها درش هستن. بابا این شهر خدا برای شما قرار داده. اونها گفتن چون قوم طاغوت در اونجا هستن ما نمیریم. تعدادی از بنی اسرائیل که اونجا داره و قال رجلان، دو نفر که انسانهای با معرفتی بودن، گفتن بابا شما چرا اینطور برخورد میکنید؟ خدا این رو برای شما قرار داده، همین که شما داخل بشید فإنکم غالبون، شما پیروز میشید. و خداوند وقتی گفته، حرف خداوند که تخلف نداره. قوم بنی اسرائیل اومدن دوباره گفتن که نه، به حضرت موسی گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم تو و خدا سوید بجنگید. یعنی نپذیرفتند این حرکت و این تلاش رو. حضرت موسی هم دعا کردن، گفتن که خدایا فرق بیننا و بین القوم الفاسقین، من فقط اختیار خودم و داداشم رو دارم، اینها که اینطور میکنن بین من و اینها جدایی بینداز، فرق فاصله بینداز، به عبارتی شبیه به همون غیبت خودمون میشه، ما رو از اونها جدا کن. حضرت خداوند در ادامه فرمود که قال فإنها محرمت علیهم 40 سنه، 40 سال این شهر بر اونها ورودش حرام شد. یتیهون اصل است، روی زمین میگشتن ولی به جایی نمیرسیدن. شب صبح حرکت میکردن، شب به جایی میرسیدن. صبح مثلا روز بعد حرکت میکردن، شب به جایی میرسیدن که روز بعد همونجا رسیده بودن. یعنی یک حرکت چرخشی و برمیگشتن سر جای خودشون. این به خاطر این بود که نخواستن. ما هم همینطور هستیم، اگر بخواهیم ظهور حضرت رو باید بخواهیم، یعنی آمادگی داشته باشیم، پذیرش داشته باشیم. لذا در نامه ای که نقل شده وجود مقدس امام زمان علیه السلام برای شیخ مفید نوشتن که در جلد 53 بهار در قسمت توقیعات و در جلد 2 احتجاج مرحوم طبرسی آخر جلد که صفحه 600 شماره 360 هست، اونجا حضرت در اون نامه اینطور فرمودن ولو ان اشیاءنا وفقهم الله به طاعته الاجتماع القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا، اگر شیعیان ما اجتماع بکنن، اگر مردم اجتماع بکنن، قلب هاشون جمع بشن و اون وفا، اون عهدی که خدا بر اونها بسته بخوان در اون عهد وفادار باشن، یعنی پذیرفتن ولایت ما، لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا، دیدار به عقب نمیفته. حالا باید این سوال رو کرد، آیا ما واقعا آمده عدالت حضرت هستیم؟ آیا ما واقعا پذیرش داریم عدالت حضرت رو؟ ما تو زندگی خودمون عدالت رو جاری کرده ایم یا نه؟ خب خلاصه حرف این شد که ما برای اینکه ظهور امام زمان رو درک بکنیم باید شرایط ظهور رو بفهمیم. 4 تا شرط بود: طرح و برنامه، رهبر که این دو شرط محققه، شرط 3 یاران و آمادگی مردم. اگر این دو شرط هم محقق بشه انشاءالله خداوند اجازه ظهور رو به حضرت خواهند داد به امید آن روز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دست منو دامان تو، جان جهان قربان تو، چشم منو احسان تو، مهدی بیا مهدی بیا، مهدی بیا مهدی بیا. ای دلبر دور از نظر، ای
شاهد باراغ هست ای منتظر ای منتظر مهدی بیا مهدی بیا اندر سر راه تو من صبر و تأمل تا بکه هجرت تحمل تا بکه این غم تقبل تا بکه مهدی بیا